أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الطاهرين. فردا روز سالگرد شهادت متفکر بزرگ و محقق و دانشمند اسلامی، فیلسوف، فقیه، مفسر، مرحوم شهید آیت الله دکتر مرحوم شهید آیت الله مطهری، به این مناسبت به جای بحث اخلاقی به نظرم رسید که یک برداشتی از زندگی ایشون داشته باشیم و ببینیم که چه چیز مؤثر بود در این که مرحوم مطهری را مطهری کرد، چه ویژگی هایی در وجود این مرد بزرگ بود و آیا چیزی هست که ما بتونیم ازش استفاده کنیم و او رو الگو قرار بدیم برای مشی خودمون، حرکت خودمون و مسیر درس و بحث خودمون، که انشاءالله اگر روش او الگو قرار بگیرد و در اون مسیر حرکت بشه، در آینده ما متحری ها داشته باشیم. اون چه میشه از زندگیشون نمونه برداشت و الگو قرار داد، یکی این است که وقتی انسان دقت میکنند مشکافانه در زندگی ایشون، میبیند از دوران اول طلبگی و دوران تحصیل، دورانی که ایشون محقق بود، استاد بود، معلم بود در حوزه یا در دانشگاه، در مقام تألیف اونجایی که تألیفاتی از خود به جا می‌گذارد، در مقام تبلیغ اونجایی که در کرسی سخنرانی در منبر تبلیغ می‌کنه، در موضع‌گیری‌هایی که داره، انسان یک چیز رو به دست میاره و اون است که ایشون اهداف اسلام رو دنبال میکرد و چیزی جز اهداف اسلام برای خودش هدف قرار نداده. اونجایی که درس میخواند و تحقیق میکند و بحث میکنه، ببینیم مباحث اسلامی دینی درسهای عرض کنم که فوق‌العاده، اونجایی که عرض کنم که تألیف میکنه، ببینیم در تمام تألیفات ولو فنون مختلف هست یک هدف رو داشته و اون اسلام، دفاع از اسلام. انگیزه اون این بوده که بیان کند یک مطالبی که نیاز به بیان داشته در اسلام، مشکلاتی بوده باید حل بشه، توضیح میده، تبیین میکنه به جوری که این هدف رو، اسلام رو، اهداف اسلام رو تحقیق میکرده، که هیچ لغزشی و انحرافی در تمام تعریفات، در تمام سخنرانی ها، در تمام حرکاتش دیده نمیشه، چون یه هدف رو، دنبال میکرده، اهداف اسلام. ملت اسلام چی میخواد؟ همه رو دنبال میکرد. روشن فکری ها، کجروی ها، سلیقه های خاص هیچ در اون تأثیر نداره. اسلام رو فقط مد نظر گرفته. و عرض کنم که مادیگری در زندگیش یا فرض فرمان که شهرت طلبی هیچ کدام این ما در زندگی او دیده نمیشن. و این خیلی عجیبه که امام رضوان الله تعالی علیه به فرمان تألیفات ایشون بدون استثنا، این همه تألیف، حجم حجیمی از تألیفاتی که ایشون باقی گذاشته، امام فرمود بدون استثنا همش صحیح و قابل مطالعه و نظر. چون یک هدف داشتیم و اون اسلام. این یک مثلا یه برداشت از زندگی ایشون از ابتدا تا انتها. دوم، استمرار و تلاش بی‌وقفه. این یکی از ویژگی های مردم شهید متخلص که در هر حالی یا مطالعه می کند یا می نویسد یا می گوید، هیچ وقفه ای در زندگیش نبوده. که یه جا مثلا فرض کنید که یه مدتی ولو کوتاه دست بردارد، این تلاش مداوم، استمرار در کار که انسان هیچ برای خودش تعطیلی مرخصی از کنم که امثال اینها قرار نده. این یکی از رموز موفقیت که انسان پشت کار مداومت استمرار بی‌وقفه. خیلی از بزرگان ما توانستن مثلا دارای تألیفات زیادی از خودشون باشن، به جا بگذارن، وقتی آدم دقت میکنه همین مداومت و استمرار رمز موفقیتشون. سبت ابن جوزی از علماء بزرگ شیعه، خود ابن جوزی از علماء عامه، نوه دختری داره سبت، شیعه بوده از علماء بزرگ. زندگی او رو وقتی سالهای عمرش، روزهای عمرش رو با تألیفاتی که داره تطبیق میکنن، هر روز یک جزوه بهش میرسن. صفحات تألیفاتش رو تقسیم کنن بر روزهای عمر، چند صفحه تألیف داره، چند روز عمر، برای هر روزی نه یه صفحه یا دو صفحه، یه جزوه. حالا جزوه یه مثلا هفتش در صفحه براش تطبیق میکنه. شما در حالاتش میبینن که مثلا معاشرت و رفت و آمد و اینا نداشته، منزوی بوده و مشغول تعریف و تحقیق و امثال اینها. حتی اگر یه وقت عرض کنم که از دوستانش کسی میمده، بدون دعوت قبلی میاد تو اتاقش، تو حجرش، تو منزلش، یک کارهایی رو گذاشته بوده برای اون موقعی که دیگه چاره‌ای نیست، دیگه کسی اومده نشسته، جزوه‌ای که نامه‌ها، کاغذ‌هایی که مثلاً چی بنویسه تعریفاتش، اینا رو باید به صورت جزوه در بیاره. این جزوه کردن اون وقتا که خب جزوه‌ای صد از کنم که صفحه‌ای یا 200 صفحه‌ای در چه بره بخره، خودشون کاغذ می‌گرفتن، قیچی می‌کردن، می‌دوختن به صورت جزوه جزوه. در موقعی که یه نفر اومده نشسته، مشغول کار خودشه که حالا داره صحبت می‌کنه، اقلاً یه جزوه‌ای رو تنظیم می‌کنن، یا حتی میگن ناخن می‌گرفته، عمامش رو می‌پیچیده. یه اینجور کارا که منافاته با صحبت کردن و به قول ما گرد کردن نداره، انجام میدادن. و برای اینکه وقتش گرفتن. این استمرار، اینم یکی از ویژگی هایی که در زندگی مرحوم شهید مطهری، یکی اینکه خیلی مهم است در زندگی انسان، اینکه ایشون دنبال تشخیص وظیفه و عمل به وظیفه بود. در هر لحظه ببیند وظیفه چی اقتضا می‌کند. یه وقت احساس می‌کند باید طلبه باشد در حوزه، خب درس می‌خونه، عرض کنم که پیش اساتید بزرگ مورد توجه هست، پیش مراجع مورد توجه هست، پیش مدرسین اساتید، خودش از مدرسین، خب این یه برهه‌ای از زندگی عمرش. یه وقت تشخیص میده یه خلأی در دانشگاه، خلأ علوم اسلامی، معارف دینی، اینجا رنج میده دانشگاه را و جوانها را، خلأ علوم اسلامی، معارف اسلامی، یهو رها میکنند حوزه و تدریس و تحصیل حوزه رو، هجرت میکنه میره دانشگاه. احساس وظیفه میکنه. شاید ایشون اگر میمون در حوزه، در آینده یکی از مراجع بزرگ، صاحب رساله از مراجع تبلیغ، اما این دنبال مخرفانی، دنبال احساس وظیفه هست. وظیفه تشخیص داده یه خلأی در دانشگاه، اساتید، دانشجویان از امور دینی، علوم اسلامی، معارف دینی، اینها خالی، باید بره این خلأ رو پر کنه. برم میشه میره تهران، میره دانشگاه، جلسات میگذارن برای اساتید، برای دانشجویان، تألیفات، میره در مجالس متدینی، خیرین، سخنرانی ها شروع، و چه منشه آثار و برکاتی. پس دنبال وظیفه، هرچه وظیفه تشخیص بید. بعضی ها در تعریفاتشون مثلا یه تعریف رو از ابتدا شروع میکنه، 30 جلد، 50 جلد یه موضوعی رو دنبال میکنه میده. ایشون در تعریفاتش اینجور نیست، ارزیابی میکنه، نیاز سنجی میکنه، امروز چی نیازه؟ فلان شبهه منتشر شده، باید پاسخ گفته بشه، دست به قلم بشه. راجع به تبیین اون شبهه، جواب اون شبهه، یه نامه بنویس، یه تعریفی درست کنه. یه مشکل اجتماعی هست، باید اینو توضیح بده، حل کنه، دست به قلم بشه. لذا می‌بینید در اینم که حالا شأن من ابتزار می‌کند متأخری بیشینه در رابطه با مثلا خانم‌ها راجع به حجاب یه چیز بنویسن، راجع به داستان رازهان و بچه‌های چیز بنویسن، شأن و اینا رو لازم نمی‌کنه. چی نیازه؟ هر چه تشخیص داد دست به قلم میشه شروع می‌کند می‌نویسه. لذا می‌بینید در فنون مختلف، یه جا برای روحانیت ببیند حوزه ها نیاز به یک تبیینی دارد، آمانی، یه چیز برداره. برای خانوم ها، برای جوان ها، عرض کنم که امثالی مواردی که ایشون تشخیص میده تا برسد به انقلاب اسلامی و برای اسلام و برای انقلاب و برای بالاخره پاسخ به این شبهات رو خیلی در نهجل بلاغه تشخیص میده. نهجل بلاغه متروکه، مخصوصا در دانشگاه ها خبری ندارن، برمیدارد یکی راجع به تبیین و توضیح نهجل بلاغه. بالاخره دنبال وظیفه، تشخیص بده وظیفه چی، همون رو انجام میدن. یه وقت برم میشه میره تهران، سخنرانی ها و امثال اینها، بگه من شهید مطهری با اون مقام علمی 12 سال درس امام بوده، درس علامه طباطبایی بوده، فیلسوف، ویژه جلسات سخنرانی 100 نفر، 200 نفر، کمتر، بیشتر، احساس میکند وظیفه دارد رایگان میره تبلیغ. این هم یکی از ویژگی های ایشون که دنبال انجام وظیفه است. شأن و مقام و حیثیت و اهمیت شخصی و اجتماعی درش در نظرش هیچه. این هم یک جهت ویژگی های ایشون. عرض کنم که یکی از جایی که واقعا در وجود ایشون و در تعریفاتش در سخنرانی هاش کاملا مشهوده خلوص برای خدا کار کرده، صداقت، درستی. عرض کنم که در تعریفاتش ملاحظه میکنه وقتی انسان مطالعه میکنه ظاهرا مثل این که یک حالت خلوص و رعایت خدا کردن و حرفی جز اون چه رضای خدا، اون چه رضای ائمه اطهارت مطرح نکنه در تمام تعریفاتش، در تمام سخنرانی هایی که داشته، در موضع گیرهایی که در مقابل منحرفین، افرادی که انحراف داشتن، جوانهایی که یک گروهی پیدا شده بودن این اواخر که همون گروه فرقان رئیسشون هم یک طلبه بود، اینا شروع کردن عرض کنم که تفسیر قرآن به عنوان تفسیر نو قرآن، تفسیر نو جدید، برداشت‌های غلط خودشون از آیات رو به صورت تفسیر. و ایشون احساس میکنند که این یک خطری برای جوانها و نسل جوان و دانشگاه، جای خودش هم باز کرده به عنوان تفسیر نو و یه مطالب غلط انحرافی. ایشون نیستد در مقابل، حتی گاهی تهدیدش میکنند، اعتنا نمیکند به تهدیدها. بعضی از دوستانشون بهشون تذکر میدن که آقا اینا گروه خطرناکی هستن، ممکنه وقتی ببینن شما پافشاری میکنید در افشاگری مطالب اونها عکس العمل نشون بدن، ایشون بی‌اعتنا. برای خدا جهاد است، مبارزه است، اسلام در خطر است. میره دنبال، در نوشته دعوتشون میکنه، باشون صحبت میکنه، کتاب در ردشون مینویسه، مشفقانه نصیحتشون میکنه، در آخر هم همونا دست به این ترور زدن و ایشون در نتیجه شهید کرد. علای حاله وقتی برای خدا ولو تهدید میشه، ولو عرض کنم که تذکر به ایشون میدم، اعتنان میکنم، مبارزه برای خدا باید پیش رفت، ولو این که منتهی به شهادت. اینم یک خلوص و صداقت و برای خدا کار کردن. اون سه با خدا، تمام زحمات شبان روز که یا می نویسند یا مطالعه می کنند، یادداشت برمی‌دارد از کتاب‌های مختلف، یا تبلیغ می‌کنه، یا سر کلاس تدریس می‌کنه، تمام فعالیت‌های روزمره رو انجام می‌ده، اما هیچ کدام اینا مانع اون ناله‌های سحر شب، مناجات با خدا، تهجد مانع اون نیست. در خانواده‌شون نقل شده خیلی در به یک واسطه من نقل میکنم که خانوادهشون گفته بود شبها یه قسمت از شب ایشون تو خانش مشغول، تو اتاقش مشغول گریه گذاری، صدای نالش بلند میشد که گاهی گفتیم صدا من خانه همسایه بره. عشق به خدا، مناجات با خدا، اون سبا خدا، ناله های عاشقانه اون شب در خانه خدا ترس نمیشه. با اینکه روز این همه زحمات و مشقت ها و خستگی ها مانع اون یک ساعت یک لحظه‌ای که باید شب تهجد و نماز شب و مناجات با خدا مانع اون. این هم یکی از ویژگی های مرحوم شهید مطهری. یکی هم عشقش به انقلاب و عشقش به امام رضوان الله تعالی است. ایشون در یه جا ازش نقل میکنن که وقتی امام پاریس بودن ایشون یه سفر رفت پاریس. وقتی برگشت دوستانش گفتن خب چیز جدیدی از امام ندیدی، 12 سال با درس امام نشستی، بعد از این مدت تازه ندیدی از امام؟ گفته بود تازه ها دیدم، به جوری که در ایمان خود من تأثیر بود، ایمان من قوی تر شد. گفته بود خلاصه کنم برای شما، 4 تا آمنه در امام دید. 1، آمنه به هدفه. امام کسیست که به هدفش ایمان دارد. تمام روی زمین جمع شد بخوان امام رو از این هدف باز بدارن، امکان دارد. هدف اون است که میخواد پیش بره، نظام ستمشاهی ساخت بشه و حکومت اسلام بازش کنه. و بهشون مقدماتش هم فرموده بودن که تشکیل شورای انقلاب بودن از همون جفاری به مردم مطهری دست بوده. یکی آمنه به هدفه، دوم آمنه به سبیله. این راهی رو که انتخاب کرده ایمان بشه. هر چه بگن آقا مردم ممکنه عقب بزنن، خسته بشن، دید همه شما پشت سر هم اطلاعی های آتشین، جوان ها ممکنه منحرف بشن، نیان عقب بزنن، صد بشن، دشمن ها استکبار جهانی حمله کنن، چه بکنن؟ این راهی که انتخاب کرده به هیچ وجه ازش دست برد. آمنه به هدفه، آمنه به سبیله، سوم آمنه به قوله. حرفی که میزند روش ایستاده، به حرفش ایمان دارد، همینجور که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان به هدفش داشت و به قولش چیزی را که میگفت میگفت از طرف خدا روش ایستاده. ایشون قول خودش را روش ایستاده، فاحشاری دارن، فاحشیت داره. و چهارم آمنه به ربه، بالاخره ایشون ایمان به خدا دارد و تمام وابستگی او به الله و همون داره کمکش میکنن که این تنصر الله یعنی در حدود این 4 تا آمنه رو من در وجود امام این آخر احساس کردم. به هر جهت این نمونه های از ویژگی های زندگی روزمره و از دوران تحصیل تا آخر از مرحوم شهید مطهری، امیدوارم بتونیم این رو سرمشق قرار بدیم و روش او را از کنم که استمرار در کار مداومت، انجام وظیفه، هرچه وظیفه آدم تشخیص میده انجام بده، برای خدا خلوص و انس با خدا انشاءالله. عرض کنم که امر سوم، فرع سوم که امام مطرح فرمودن این بود که من عمل به سحر یقتل ان کان مسلما و یعد ان کان کافرا. کسی که عمل سحر انجام بده اگر مسلمان حدش قتله و اگر غیر مسلمان است کافر است، تعذیب میشه. دلیل مثلاً روایاتی بود که یک روایت تفصیل میداد بین مسلم و کافر، 2 روایت هم به نحو مطلق بود که گفتیم مقید میشد اطلاقش به اون روایت سکون. حالا در اینجا چند امر هست که لازم است یکی یکی متعرض میشه. یکی اصلا سهر چی؟ این رو در کتاب های مکاسب در مکاسب محرمه این رو ذکر می کنند احکام سهر، انواع سهر. اینجا مگر مراجعه به فرمایی در از کنمی که جلد دهم تهذیب، تهذیب مردم شعر که اخیراً چاپ شده در ضمن ده جلد، در جلد دهم یک قسمت نقل میکنند از مرحوم علامه شعرانی که ایشون حقیقت سه رو مطرح میکنه. چهار پنج صفحه سه چیز، اقسام سه چیز، ساحرین چه میکنند، عرض کنند که اثر کارشون چیز، این را اگر ملاحظه فرمایید، عرض کنم که در صفحه 371 جلد دهم تهذیب یه تحقیقی از مرحوم علامه شهرانی راجع به سهر گفته. مراجعه کنید. بعد از علامه هلی نقل میکنه در قواعد که فرمود انه کلام سهر، یه کلامی که یتکلم به ساحر، این ورد را میخونه، او یکتبه یا مینویسد اون کلامی که داره تر مؤثر، او رقیتون، رقیم تلزمه، تلزمه هاییست که درست میکنن، او عمل یا یه عملیست که عمل شیئن یؤثر که یا اون کلام یا اون نوشته یا اون تلزم یا اون عمل اقدامی که میکنه ساحر، یؤثر فی بدن المسحور او قلبهی او عقلهی من غیر مباشرت، بدون که مباشرتی بکنه تأثیر میذارد در بدن او، مریضش میکنه، عقلش رو دیوانش میکنه، ممکنه مسروق بشه، دچار سر و قش قشی شدن بشه، عرض کنم که در بدن او فلج میشه، ناقص العقل میشه، یه همچی تأثیر رو. حالا منشأش عرض کنم که گاهی یه ریاضت هایی میکشن، در اثر اون ریاضت ها یک نفس قویهی پیدا میکند که نفس او، نفس او یه همچی تأثیر میشه. حتی در پیغمبر تأثیر بود، یه ساحر اومد حضور پیغمبر، سحر کرد و در بدن پیغمبر اثر گذاشت، چشمان پیغمبر یا نمیدید یا خلاف میدید یا همچیز، پیغمبر متوجه شدن سحر کرد. منافات هم ندارد بگیم در پیغمبر هم میگه سحر اثر میکنه، خب باید مثل شمشیر رو بزنیم پیغمبر اثر نمیکنه. بله، جور نیست که پیغمبر را عقل پیغمبر یا یه روشی در پیغمبر ایجاد کنه که موجب تنفر بشه، این منافات با پیغمبر بودن بود. اما تأثیر مثل دارویی که انسان میخوره تأثیر میکنه، شفا میده یا مریض میکنه، در پیغمبر علی حالین یک تأثیری یا در نفس او یا در اون دعا و کلامی که می نویسد، ممکنم هست که داروهایی مثلا به کسی بده او رو بیهوش کند، او رو عرض کنم که دیوانه کند، همساره بالاخره عمل سحر. حالا یکی از این طرق این حرام، یکی از محرمات عمل سحر. اگر چنانچه تعلیم بگیرد یا تعلیم بدهد بدون عمل، اون چه دو انسان خواست بره بخونه یاد بگیره، اینو میگن اشکال علم. هل یستوین، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ عالم فضیلت دارد در اونی که جاهل، اینم خودش یه علم، برای این که بداند چیز میخواد بره بخونه، حرمتی نداره، بلکه علم فضیلت هم دارد. اگر چنانچه تعلیم میدهد برای همین جهت، که اون طرف که میخواهد اونم میخواد علمی فرا گرفته باشه. یه وقت میخواد برای دفاع از خودش که اگر یه وقت ساحری بخواد نسبت به او سحری بکند در مزان اینه که او رو سحر بکنن میخواد یاد بگیرد دفاع کنه، اشکال ندارد. یه وقت هست میگن قضیت فرا گرفتن علم واجب میشه. یه کسی اومده ادعای نبوت میکنه و یه اعمال خارق العاده هم داره انجام میده، میخوام ما تشخیص بدیم عمل او سحره یا معجزه. کاری که او میکنه خارق عادته، همه نمیتونن انجام بدن. امتیاز فرق بین این که سحره یا این که این معجزه. میخواد برای این جهت بخونه، میگن یکه واجبه، برای این که بتونه جلو اون کسی که مدعی نبوت هست جلو اون بیستد اقامه دلیل بکنه کارش. کما اینکه در قضیه حضرت موسی علی نبی جناب آله و علیه السلام قضیه ساحرها وقتی اونا آماده شدند و مهیا شدند روز موعد مقرر، حضرت موسی اومده اونا آماده مقدمات و کارشون هم هزارها خروار تون ریسمان و چوب و امثال اینا آوردن. وقت اونا به حضرت موسی گفتن که شما شروع میکنید یا ما شروع کنیم؟ عرض کنم که قالو یا موسی اما ان تلقیم و اما ان نکون اول من ارقا، شما شروع میکنید یا ما؟ حضرت موسی فرمود قال بل ارقو، شما شروع کنید. ازا حبالهم و اسیهم یتخیل الی من سحرهم انه انها تسعی، از یتخیل الی به خیال موسی تمام این جمعیتی که ایستاده بودن اینجور به تخیلشون آمد که حبال حبلها اون ریسمانها، اسی جمع عصا و چوبها، به ذهنشون به تخیلشون اومد که انها تسعا، اینا به صورت مار و افعی حرکت میکنن حمله میکنن طرف حضرت موسی. فاوجس خیفتن، عرض کنم که حضرت موسی بنده خدا فاوجس فی نفسه این خیفت ترسید. حالا بعضی در تفسیرها میگن ترسش از این نبود که از مار و افعی ها بترسه، ترسید که این قضیه باعث این بشه که مردمی که اومدن برای تماشا فکر کنن موسی مخلوق شد اونا غالب شدن، از این جهت ترسید که اشتباه بشه قضیه برای مردم. بالاخره فعوز سفی نفسهی خیفتن موسی قل نا لا تخف انک انت الاعلا، الق عصا، خطاب شد عصا رو بینداز تو زمین. تمام این چیزهایی که درست کرده بودن تخیل ناظرین که اینا ما رو عبدی هستن همه رو بلدیم. اینجا مقصودم این فالقیت سحرت و ساجدی، سحره اینا برایشون روشن بود، دیدن که اصلی عصا تو دست موسی انداخت، خروارها چوب و ریسمان و اینا رو بلیدی، حضرت موسی رفت گرفتش دوباره عصا، همون عصا، فهمیدن سحر. فرق بین سحر و معجزه همین، اونایی آثار و ادوات و ابزار میخواد، معجزه دیگه اینا رو نمیخواد. عصا رو انداخته تمام اینا رو بلیدی، گرفتش همون عصا. هزار تخل قیقت عرض رو این فرماد عدقا انفسه خودشون رو انداختن، خل قیقت از خود بی خود شدن، افتادن رو خواست سجده، آمن نابرد به موسی و هارون ایمان رو فهمیدن این موجوده. پس فرق یه وقتی کسی بخواد فرق بین حق و باطل بره یاد بگیره، فرماد قد وجه امام فرماد بل ربما یکه، برای همچه مواقعی واجب از خلق. بنابراین پس تعلیم و تعلم برای عمل حرام. اگر تعلیم و تعلم دنبالش عمل آمد، یاد گرفت برای عمل و داره عمل میکنه، اینجاست که عملش هم عملی باشد مضر، اضرار میرسوند. یه وقتی یه عملی انجام میدهد، مثل پس پس سرگرمی ها یه کارایی میکند، یه آتشی پیدا میشد، یه بارون پیدا میشد، یه آبی پیدا میشد، یه هوایی حرکت میکند، یه چیزی به نظر کسی میاد، نه ضرر به کسی میزند و نفری، تا حتی یه پولی در میاره، کسب از راه کسب باطل. اون خب حرام هست، اما حد نداره. حد مال اون عملی است که اضرار به غیر میرسونه. اینجاست که ما میگیم دمه مباح. این روایاتی که داشتیم دمه مباح مال عملی، اگر عمل انجام بده، عملش هم عملی است که ضرر میرساند، موجب نفس خود، موجب چیزی به ذهن طرف میارد که وحشت میکنه، عرض کنم که میترسه، دیوانه میشه، یه چیزی به خیال کسی نشون میده که مثلا یک کسی داره بهش حمله میکنه، از این جور کار. اینا که میگیم حرام است و دمه مباح. این یه مطلب که سحر چی و تعلیم و تعلمش برای غیر عمل جایزه، حرام نیست، ولی برای عمل حرامه. عمل هم اگر مضر باشد موجب حد. یه بحث دیگر اینجا هم و اون این است که آیا ملاک در این که میگیم عمل حرام است و حد داره، ملاک این است که یه دفعه یه سحری انجام بده، یا نه ملاک این است که اتخذه صنعتا و حرفتا. این که میگیم ساحر دمش مباح است، به صرف این که یه دفعه سحر انجام بده، یا نه باید حرفه او کنیم، شغلش اینه، شغلش ساحری، ساحرگری کردن، آیا ملاک حرمت اونه که یک فعل انجام بده، یا نه باید حرفه او باشه. حرفه اگر گفتیم هست ولو انجامم نده، مثل طبیب رفته پزشک درس خونده، طبیب شده، هنوز یک نفرم معالجه نکرده، بهش میگیم آقای دکتر، بهش میگیم طبیب، چون حرفه او. عرض کنم که اینجا میگن مراد عمل صفره ولو یک دفعه. به چه دلیل میگیم ملاک اونه؟ به دو جهت گفتن، یکی تبادل. در روایت فرماد از ساحر دمه مباح، یقتل ساحر. ساحر یعنی من عمل از سحر. ضارب یعنی چی؟ متبادل از ضارب یعنی کسی که ضرب انجام داد، یه چیزی زد تو گوشه یه کسی، میگیم ضارب. سارق کسی که سرقت بکنه، نه اینکه یعنی حرفش سرقت باشه، یه دفعه سرقت کرد میگیم پادشاه. پس مثل اینکه ساره، زاره، زانی، یک صحبت کسی که این عمل رو بلا اومد مثل واحد انجام بده، ساقرم هم ساهر اون کسی است که عمل از سهر ولا اومد مثل واحد. متبادل از لفظ اینه، این یک که متبادل از لفظ مثل زاره، مثل ساره. و یکی هم در اون روایتی که داشتیم فرمود الکفر یا الشرک و سحر مقرونان. اون دوتایی که فرمود قرین همان، مقرون همان، فرمود سحر نه ساحر. ساحر رو با مشرک نه فرمود مقرونان. سحر عمل است، سحر و شرک اینا مقرون است. و بعد چشم شدید باشد که معمولاً ساحر مشرکه. ساحر اینا تأثیر رو میگه افلاک اثر میکند، این کارهایی که من میکنم تأثیر دارد، منافات دارد که لا محصر خیل وجود الله، اینا تأثیر رو برای غیر خدا خواهد. پس از سحر و شرک مقرونان مراد عمل سحر است، نه ساحر که بگیم ساحر یعنی اون که اتخذ این عمل را حرفه‌ای برای خود. سحر عمل سحر با یه درست سحر انجام دادن این عمل سحر است. هم تبادر دلیل این است که با یه دفع کافی سحر و سحر، و همم که این روایت سحر را میگه با شرک مقرون است. از این جهت میگیم یک دفعه عمل بکنه کافی، یصدق علیه انه ساحر و اون حکم براش. ها اونا اشکالی نداره، اونایی که تأثیر در حد سرگرمیان سار اینا دارد اون ضرری به جایی نمیرسند، حرام هست ولی ارز کنم که حد نداره. این حالا چند مسئله دیگه هم هست باشه برای درمیان.